أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از این که عنوان بحث در مسئله اجتماع امر و نهی معلوم شد، مرحوم آقای آخوند مقدماتی را برای اینکه موضوع بیشتر معلوم بشه و نتیجه حاصل بشه ذکر کردن. مقدمه اول این است که منظور از واحدون در این عنوان چیه، چون بحث در اینه که آیا اجتماع امر و نهی در واحدی که دارای دو وجه هست جائزه یا ممتنه. هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی واحدن ام لا. حالا آیا آخون کلمه ذو وجهین را نیاورده؟ قبل از ایشون مشهور این کلمه را ذکر کردن، ذی وجهین را. حالا اونش مهم نیست، عمده اینه این واحد اینجا به چه معناست. دلیل این که این بحث اینجا مطرح شده، دقت بفرمایید، اینه که چنانه آقای آخون میخواد به یک اشکالی پاسخ بده. بی دلیل نیست که کلمه واحد را توضیح میده. اون اشکال و سوال چیه اینجا؟ اشکال یا سوال اینه که اگر منظور از این واحد واحد شخصی باشد، خب بهرن سایر اقسام واحد یعنی واحد جنسی و واحد نوعی از نزاع خارج میشن. مهمترین مثال اجتماع امر و نهی همین صلات و غصبه، همه جا هم دارن میگن. اگر مقصود واحد شخصی باشه، حتی صلات و غصب هم از دایره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی خارج میشن. اینا واحد شخصی نیستن، واحد جنسی هن، در حالی که ما یقین میدانیم صلات و غصب داخل در مسئله اجتماعی. این بارزترین مصداق و مثال اجتماع امر و نهی همین مسئله صلات در دار مقصوب است. اگر مقصود از واحد اعم باشه، یعنی واحد شخصی فقط منظور نباشه بلکه واحد جنسی را هم شامل بشه، برای اینکه حداقل صلات و غصب داخل در محل نزاع بشن، اون وقت این دیگه دامنش اونقدر گسترده میشه که حتی مسئله سجود لله و سجود لسنم را در بر میگیره. سجود یعنی سجده کردن برای خدا، این هم میتونه برای سجده کردن هم میتونه برای خدا باشه هم برای بت. جنس هر دو سجوده. خب آیا ما میتونیم سجود لله که امر به اون داریم و سجود لسنم که نهی از اون داریم این رو هم داخل در مسئله اجتماع بکنیم؟ قطعا این از محل بحث ما خارج. این ما این میدونیم یقینا اولی متعلق امر، دومی متعلق نهیه. هیچ وقت هم اینا با هم نمیشه، با هم اجتماع پیدا نمی کنن. نمیشه یه فعل یک سجده ای را تصویر کرد، یک سجده ای را در خارج تصویر کرد که هم عنوان سجده لله داشته باشه هم عنوان سجده لسنم. یک موجود خارجی به نام سجده را نمیتونیم مصداق یا فرد برای جنس سجده قرار بدیم به این عنوان که یکیش امر داشته باشه یکی نه، در حالی که صلات قصد در دار قصبی این چنینه. یک فعل و سکون، یک حرکت و سکون هم مصداق قصبه هم مصداق نماز. لذا اونجا میشه این دو یعنی امر و نهی بهش متعلق بشه. پس مقدمه اول رو مرحوم آقای آخوند در واقع برای این منعقد کردن که پاسخ بدن به این سوال که اگر منظور از واحد در عنوان محل بحث واحد شخصی باشد یلزم منه خروج و مسئلت صلات فی الدار المقصوبه عن محل الکلام، در حالی که یقینا این مورد داخل در محل بحث. و اگر منظور از واحد واحد جنسی و اعم باشه یلزم منه دخول و مسئلت سجود لله و سجود للسنم فی محل الکلام مع انه خارج عنه قطعا. پس منظور از این واحد چیه؟ به حسب ظاهر نمیتونه واحد شخصی باشه، اون یه تعریفات داره. نمیتونه واحد جنسی باشه، اونم یه تالی فاسد داره. برای همینه که آقای آخوند در مقدمه اول توضیح دادن درباره وحدت و اینکه معنای وحدت یا واحد در عنوان محل کلام چیه. عنایت بفرمایید. اجمالا از این نکته‌ای که من بیان کردم حتما معلوم شده که منظور از واحد شخصی و واحد جنسی کدامه. مکعنه سه نوع واحد داریم: واحد شخصی، واحد نوعی و واحد جنسی. واحد شخصی همه افراد و مصادیقی هستند که در عالم خارج وجود دارند. شما میگید زیدون واحدون، زید واحد است، این معناش چیه؟ یعنی این انسان چه خصوصیات و مشخصات فردیه دارد، این فقط در خود این یافت میشه. این خصوصیات که به او فردیت داده مانع تکثر و داشتن مصادیق دیگری برای عنوان زید میشه. این واحد شخص زید پسر فلان واحد شخصی است، یکی است، جزئی است به اصطلاح. واحد نوعی یعنی این که این نوع یکی است در مقابل انواع دیگر. میگیم الانسان واحدون، منظور از این واحد واحد نوعی است. انسان واحد است یعنی نوع انسان یه نوع واحده. این نوع دیگه به اصطلاح نظیر و به اصطلاح یک نوع دیگری که انسان بر او صادق باشه نداره. اما واحد جنسی همطوری که پیداست، یعنی این جنس واحده. مثلا میگیم الحیوانو، حیوان به معنای جنس، نه یک فرد خاصه از حیوان. الحیوانو جنسون، حیوان جنس واحد است. الحیوانو واحدون، حیوان واحده. اما وحدتی که بر حیوان حمل شده وحدت چیه؟ جنسیه. خب حالا منظور از واحد که بحث میکنیم هل یجوز و اجتماع الامر و نهی فیه کدوم از این اقسامه؟ ملاحظه فرمودید واحد شخصی نمیتونه باشه، واحد جنسی هم اگر بخواد باشه اون مشکل رو داره. آقای آخون میفرماید منظور از واحد در اینجا عام، هم شامل واحد شخصی میشه هم شامل واحد نوعی میشه و هم شامل واحد جنسی. بعد برای این که این رو بیان بکنه مثال میزند به صلات در مکان قصبی. خب دقت بکنید این نکته رو همینجا ملاحظه بفرمایید. صلات در مکان قصبی با این عنوان، تا حالا ما هم دیروز هم امروز مثال که می زدیم همین رو ذکر می کردیم، این واحد شخصی است یا نه؟ صلات در مکان قصبی در واقع یه واحد شخصیه. چرا؟ چون اون فردی که اون داره اونجا به عنوان صلات اتیان میکنه، در عین حال قصب هم یعنی یک مصداق صلات و یک مصداق قصب، فلا معنا نداره وحدت صلات با قصب جز این که اینها در خارج یک فردشون با هم متحد بشه. پس اگر بخوام یه مثالی بزنیم که این مشکل رو نداشته باشه، واحد شخصی نباشه، چیه؟ ایشون خود آقای آخوند این رو بیان میکنن، میگن حرکت کلی و سکون کلی. یعنی ما یک حرکت و سکون کلی داریم، بالاخره کسی که نماز میخواند دستهاش تکون میخوره، خودش بدنش گاهی به رکوع میرود، گاهی به سجده میرود. این حرکت و سکون کلی هم با حالات صلاتی منطبقه، هم با کون فی المکان القصبی یا حرکت در مکان قصبی. پس منظور از واحد، واحد چیه؟ واحد اعمه، به معنای اعمه از واحد شخصی، واحد جنسی و واحد نوعی است. حالا ما اول کلام آقای آخوند رو داریم نقل میکنیم و بعد انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. بعد مرحوم آقای آخوند در ادامه تصریح میکنه که مسئله سجود که هم لله و هم لسنم میتواند واقع شود، اینها درست در مفهوم سجود با هم اشتراک دارند، ولی در واقع اینها هیچ اتحادی بینشون وجود نداره. حتی وحدت جنسی هم بین سجود لله و سجود للصنم نیست. اصلا سجود عرض به حضور شما، سجود لله یک ماهیت و حقیقته و سجود للصنم یه معنای دیگری داره. لذا ایشون دو تا ادعا داره، یکی این که منظور از واحد هم از جنسی و حقیقی و جنسی و نوعی و شخصی، و دوم این که اساساً سجود لله و سجود للصنم هیچ اشتراکی از نظر حقیقت و ماهیت ندارن، اصلا هیچ وحدتی، حتی وحدت جنسی هم بین اینها نیست، فقط اینا بله در مفهوم سجود با هم مشترک. حالا این مقدمه اول ایشون، کفایه جلد یک صفحه 233 و 234. خب ما باید ببینیم آیا این دو ادعا یا دو مطلبی که آیا آخوند اینجا فرمودند این صحیحه یا نه. ادعای اول ایشون این بود که منظور از واحدون در عنوان محل بحث اعم از واحد شخصی، واحد جنسی و واحد نوعی است. این میتونه درست باشه به نظر شما؟ یعنی ما میتونیم بگیم در واحد شخصی این نزاع میتونه جریان پیدا کنه؟ ببینید وقتی میگیم هل یجوز و اجتماع الامر و نهی فی واحد شخصیین، اصلا قابل تصویر هست یا نیست؟ به نظر میرسه این حرف درستی نیست. منظور از این واحد اصلا نمیتونه واحد شخصی باشه. چرا؟ چون ما میگیم امر و نهی میخوان در یک جا، در یک واحدی که اتحاد مصداقی دارند اجتماع کنه. سوال اینه آیا اساساً امر میتونه به فرد متعلق بشه؟ نهی میتونه به فرد متعلق بشه؟ یعنی صرف نظر از اجتماعشون، اصلا فرض کنیم امر و نهی با هم اجتماع پیدا نکردن، اول متعلق امر و نهی را ببینیم چیه، بعد اون وقت ببینیم اجتماعشون ممکنه یا نه. ما گفتیم امر به چی تعلق میگیره؟ به طبیعت. وقتی میگه اقیم الصلاة، امر به اقامه متعلق شده به چی؟ طبیعت الصلاة. وقتی نهی میکنه از قصب، این داره زجر میکنه از طبیعت القصب. اینا در غیر مورد اجتماع هر کدام متعلق شدن به طبیعت. اصلا امکان تعلق امر به فرد نیست، چون فردیت مساوی با وجود و تشخصه. اگر چیزی فرد شد یعنی در خارج موجود شده. اون وقت معنا داره ما بگیم امر متعلق شده به یک فرد موجود شده؟ یه فرد نماز کدامه؟ شما از شما سوال میکنیم یه مصداق نماز رو برای ما نام ببرید. نه نه، اون مصداق نیست. یک مصداق نماز چیه؟ نه، یه مصداق نماز یعنی یک نماز محقق شده فی الخارج. چون تو تحقق پیدا نکنه عنوان فرد برش منطبق نمیشه. شما یک فرد از نماز را به من نشون بدید. نمازی که امروز صبح مثلا جناب عالی خوندی، این یه فرد از نمازه. اصلا معنا داره شارع به من بگن ای مکلف، اون فردی که خودت ایجاد کردی را اقامه کن؟ اصلا معنا نداره، این تحصیل حاصله. فردیت مساویه با وجود. یک فرد نماز، یک مصداق نماز یعنی یک نماز محقق شده در خارج. همه اینایی که شما مثال زدید فرد نبودن، یه عنوان کلی بودن، طبیعت بودن. پس امر هیچ وقت به فرد نمیتونه متعلق بشه. نهی هم همینطور، نهی و زجر نمیتونه از فرد محقق بشه، واقع بشه، چون فرد یک فرد نه یک فرد از به اصطلاح شرب خمر که بهش نهی متعلق شده. کدامه کجاست؟ وقتی که خدای نکرده شما امروز صبح شرب خمر، که اون یه فرد از شرب خمر، خب وقتی شرب خمر واقع شده باشه و فرد و مصداق اون محقق شده باشد، دیگه نهی از اون معنا نداره. پس صرف نظر از مسئله اجتماع به طور کلی، امر جداگانه اگر لحاظ بشه، این لا یمکن تعلقه الا به طبیعت، و نهی هم کذالک، نهی هم همینطور. خب حالا اگر در مسئله امر و نهی با قطع نظر از اجتماع امکان تعلق امر و نهی به فرد نباشد، معلومه که در فرض اجتماع هم امکانش پذیرفتنی نیست. پس اصلا باید فکر این که امر یا نهی به واحد شخصی تعلق پیدا کنه رو از ذهن بیرون کرد. تعلق امر و نهی به واحد شخصی یعنی تعلق امر و نهی به یک فرد و مصداق، یعنی تعلق امر و نهی به یک فرد ایجاد شده از مأمورون به یا منهیون ان در خارج، این اصلا معنا نداره. خب قهرن در فرض اجتماع هم همین استحاله وجود داره، بلکه شدیدتر. دقت فرمودید؟ پس اصلا واحد شخصی میره کنار، این میشه فوقش. منظور از واحد میتونه واحد جنسی یا نوعی بشه، یه شامل هر دو بشه. پس این که آقای آخوند فرمودن منظور از واحد، عرض به حضور شما، خصوص واحد شخصی نیست، بلکه اعمه و شامل واحد جنسی و واحد نوعی هم میشود، این حرف تمام نیست. منظور از واحد در اینجا فقط چیه؟ واحد جنسی و واحد نوعی. اما مطلب یا ادعای دومی که آقای آخوند اینجا مطرح کردن این بود که سجود لله و سجود للصنم هیچ وجه اشتراکی از نظر ماهیت و حقیقت ندارن. تنها وجه مشترک این دو همون مفهوم سجوده، هیچی دیگه نیست. خب لذا هم بر اشتراک مفهومی اینا ایشون تأکید کرد، اینا فقط در این مفهوم سجود با هم مشترکن، و هم این که اینا به طور کلی هیچ وحدتی بینشون نیست، متغایرن، حقیقتشون متغایره. خب این حرف هم به نظر میرسه قابل قبول نیست. ببینیم آیا واقعا بین سجود لله و سجود لشیطان یا لغیر خدا هیچ اشتراکی ندارن، هیچ وحدتی بینشون نیست. در مورد سجود لله و سجود لصنم به طور کلی سه احتمال متصوره. یک، این که اینها مشترک معنوی باشن. منظور از اشتراک معنوی یعنی این که حقیقت سجود یک چیزه، لکن مسجود یا مسجود له، اگر خدا باشه میشه سجود لله، اگر شیطان باشه میشه سجود لشیطان، و الله حقیقت سجده یکیست. چنانچه در آیه قرآن هر دو با هم درش این کلمه سجده برای هر دو استعمال شده، ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، سوره فصلت آیه 37. رسما میگه برای شمس و قمر سجده نکنید، اطلاق کرده عنوان سجده را برای شمس و قمر، اما برای خدا سجده بکنید. خب این یه احتمال که ما اینجا بگیم مثلا اینا مشترک معنویان که این شاهد هم داره. احتمال دوم این که مشترک لفظی باشن، یعنی فقط لفظ سین و جیم و دال و ه مثلا اینها درش با هم مشترکن، اما هیچ اتحاد و اشتراک معنوی بین اینها نیست. اصلا مثل عین به معنای چشمه و عین به معنای چشم، هر کدام یه معنی، اصلا سجود لله یه معنا داره، سجود لصنم یه معنا، فقط اینا مشترک لفظی هست. خب این هم به نظر میرسه احتمال بسیار مردود و باطله، برای اینکه اولا کسی ادعا نکرده اینو، بعدش هم شما چه معنایی برای سجود لشیطان یا لصنم میخواید بیان بکنید؟ چیه سجده لصنم و سجده لله چه فرق؟ ما معناشو به ما نشون بدید. همطور که این درش دو معنا ذکر میشه، خب این دو معنا رو هم اینجا بیان بکنید. لذا این احتمال به طور کلی مردوده. احتمال سوم این است که اساسا سجده یه معنا داره، یه معنای حقیقی داره، و اونم سجده للهه. اصلا سجده لغیر الله حقیقتا سجده نیست. اگر هم اطلاق سجده برش می شود مجاز است. اصلا سجود لله یه معنایی دارد، و اگر هم لفظ سجود برای صنم یا غیر خدا استعمال میشه، این مجازه. البته این هم ادعای بدون دلیله، برخلاف بیان و گفته های اهل لغت. در عرف هیچ کس سجده را ولو برای غیر خدا اگر استعمال بشه، این رو نمیگن مجازه. سجده برای خدا رو فقط حقیقت نمیدانن. لذا به نظر میرسه حق در مسئله همان است که سجود لله و سجود للصنم دارای اشتراک معنوی هستند. خب حالا وقتی مشترک معنوی هستند، طبیعتاً شما با ذکر اون متعلقش میتوانید حتی مراتبش رو تعیین کنید، میتوانید خیلی به هر حال امور بسته به اینکه سجده در برابر چه کسی باشه تغییر میکنه، اونش مهم نیست. مهم اینه که اینجا یه مشترک معنوی داریم. خب وقتی میگیم مشترک معنوی یعنی چی؟ یعنی حقیقت اینها با هم یکیه. اصلا معنا نداره بگیم فقط اینا در مفهوم سجود مشترکن اما هیچ اتحادی بینشون نیست. لذا اصل این ادعا و این سخن که سجود لله و سجود للصنم با هم هیچ پیوندی ندارند و هیچ اشتراکی در حقیقت بینشون نیست، این حرف قابل قبول نیست. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که تا اینجا هیچ یک از دو ادعای مرحوم آقای آخوند تمام نیست. اینجا کسی ممکنه در دفاع از محقق خراسانی و مخصوصا در رابطه با ادعای دوم این چنین بگه. چی بگه؟ بگه که مسئله سجود لله و سجود للصنم با اون حرکات و سکناتی که هم صلات برش منطبقه هم قصد برش منطبقه، اینها با هم فرق میکنن. سجود لله و سجود للصنم امکان نداره با هم در خارج متحد به عنوان یک به اصطلاح موجود تحقق پیدا کنه. اصلا اینا قابل اجتماع نیستن. اما حرکت و سکون کلی میتونه هم عنوان صلات برش منطبق بشه هم عنوان قصد. این که ما گفتیم هیچ حقیقت، یعنی حقیقت اینها کاملا مغایره، منظور اینه. این مدافعه عن خراسانی اینو میگه، میگه این که ایشون گفته اینها هیچ حقیقت واحد ندارن و مغایرت دارن، یعنی این که اصلا نمیشه در خارج یه عملی هم عنوان سجود لله بر اون منطبق بشه هم عنوان سجود لسان. اما این غیر از مسئله صلات در دار قصبی است. اون حرکت و سکون کلی میتونه هم عنوان صلات برش منطبق بشه هم عنوان قصب. خب ای کسی در دفاع از محقق خراسانی این مطلب رو بگه، پاسخش چیه؟ پاسخاشو فردا عرض می‌کنم.